خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا در خدمتتون باشم با اپیزود 26 از پادکست خداحافظ آفریقا. اگر خاطرتون باشه توی اپیزودهای 23 و 24 ما در مورد اهلی سازی ها صحبت کردیم، اهلی سازی جانوران و همچنین اهلی سازی گیاهان، و صحبت کردیم که چه جانورانی تو چه بازه زمانی اهلی شدن و همینطور چه گیاهانی رو انسان ها شروع کردن به کشت دادن. مطلبی که باید مجدداً بهش اشاره بکنم بازه زمانی و جغرافیای این داستان هست. به طور خاص ما توی این پادکست متمرکز هستیم به جنوب غرب آسیا، جایی که کشور خودمون ایران هم قرار گرفته، و در مورد بازه زمانی هم یادمون باشه ما داریم در مورد حوالی 11-10-9000 سال پیش صحبت میکنیم. توی این اپیزود میخوایم مشخصاً در مورد یک حیوان خاص صحبت بکنیم. قبلاً هم این کارو کرده بودیم و به عنوان مثال در مورد سگ یک اپیزود مستقل داشتیم، به جهت اینکه اهلی سازی سگ که از گورکای پلیستوسن بودش نقش بسیار تعیین کننده‌ای در روند دگرگشت ما انسان‌ها ایفا کرده بود. در این اپیزود هم میخواییم در مورد یک حیوان تأثیرگذار دیگه صحبت بکنیم که به نوعی میتونیم بگیم دگرگشت ما به قبل و بعد از اهلی سازی این حیوان تقسیم میشه و اون هم گاو هست. بازم جهت یادآوری اشاره میکنم که گاو چندین بار اهلی شده در نقاط مختلفی از دنیا. یک بار در هلال حاصل خیزی، جایی که در برگیرنده جنوب ترکیه، سواحل شرقی دریای مدیترانه و قسمت‌های شرقی زاگرس میشه. یک بار دیگه در هندوستان این کار انجام میشه و به نظر میاد مورد سومی هم در تبت رخ داده که حالا فعلا مورد بحث امروز ما نیست. ما مشخصا میخوایم در مورد گاوی صحبت بکنیم، گاو وحشی، که در جنوب کوهستان تروس در ترکیه امروزی زندگی میکرده و توسط انسان در حوالی 10000 سال پیش اهلی میشه. این اهلی سازی گاو یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ معیشت انسان در پیش از تاریخ به شمار میره و یک نقش اساسی در گذار از زندگی شکارگری، گردآوری به کشاورزی، دامداری و نهایتاً یک جانشینی ایفا کرده. اهمیت اهلی سازی گاو رو میشه توی چند تا محور خلاصه کرد. یکیش طبیعتاً منبع پایدار غذایی بوده. میزان پروتئینی که این حیوان درشت جسه فراهم می کرده در برابر بز و گوسفند و خوک اصلاً قابل مقایسه نیست. همچنین میزان چربی که می تونسته فراهم بکنه. خیلی وقتا ما فراموش می کنیم اهمیت چربی رو در رژیم غذایی اجدادمون و صرفاً به گوشت می پردازیم. چربی به مراتب مهمتر از گوشت بوده و حتی در چندین میلیون سال پیش هم که گونه های انسان ریخت ها لاشه خاری می کردند بیشتر به دنبال چربی بودند، چرا که جذب خیلی بالاتری داشته و میزان کالری بسیار بیشتری نسبت به گوشت فراهم می کرده. پس طبیعتاً در گاو این اثر رو میتونیم به صورت چند برابر ببینیم. مسئله بعدیش شیر و لبنیاتش هست که منبع مداوم کلسیم بوده و باز هم دو مرتبه همین شیر فراهم آورنده چربی بوده. دیگر آثار لبنیات هم مثل ماست و پنیر و کشک و چیزهای دیگه نقش بسیار اساسی توی رژیم غذایی اجداد ما بازی کرده. یعنی به این صورت که آرام آرام میتونستن یک رژیم غذایی کامل داشته باشن بدون اینکه اساساً گوشت بخورن. یعنی اگر ما لبنیات رو به علاوه یک سری از حبوبات مصرف بکنیم تقریباً تمامی پروتئین‌های مورد نیاز بدنمون رو فراهم می‌کنیم و این اتفاق برای اولین بار داره میفته. شاید پرسیده بشه که خب بز و گوسفند هم شیر تولید می‌کردن، ولی مسئله اینجاست که اونها شیر مازادی که در کنار تغذیه کردن بچه هاشون میمونده به اندازه گاو نبود و گاو میزان شیر خیلی بیشتری تولید میکرده، ضمن اینکه چربیش هم خیلی بیشتر بوده و بعد فراهم آورنده یک منبع پروتئینی عالی برای اجداد ما بوده. مسئله دومی که در مورد گاو خیلی اهمیت داره نیروی کار هست. گاوها به ویژه گاو نر برای کشیدن گاواهن، حمل بار و شخم زدن زمین مورد استفاده قرار می گرفتن. شخم زدن زمین که دو مرتبه بهش خواهیم پرداخت یک مسئله کلیدی در انفجار جمعیتی انسان‌ها بوده. تا قبل از اون زمین‌ها رو با دست شخم می‌زدن که عمق نسبتاً محدودی رو می‌تونسته شامل بشه. پس از اینکه گاواهن، حالا در واقع خیش، چون هنوز ما اینجا آهن رو نداریم، خیش‌های چوبی بسته به گاو اختراع شدن، اون وقت این منجر به این شد که عمق بسیار بیشتری از سطح زمین شخم زده بشه و باروری زمین چندین برابر بشه و میزان محصولی که همون قطعه زمین قبلا فراهم می‌کرده چند برابر بشه و این چند برابر شدن محصول خودش چند برابر شدن جمعیت‌های انسانی رو هم در پی داشته. از دیگر کارهایی که گاو برای ما می‌کرده بحث پوستش هست، برای پوشاک، کفش و کیسه هایی که توش میتونستیم هم آب رو حمل بکنیم هم دیگر مواد رو. شاخ و استخوانش به عنوان ابزار، ظروف و حتی زیورآلات، و ما میدونیم که از سم گاو نوعی چسب تهیه میکردند که برای چسبوندن ابزارهای سنگی به دسته های چوبی و شاخی استفاده میشده. و همچنین فضولات گاو به عنوان یک منبع سوخت و کود کشاورزی. یعنی مجدداً گاو نه تنها در بحث شخم عمیق نقش بازی می‌کرده، بلکه فضولاتش هم در باروری بیشتر زمین نقش داشته و همینطور یک منبع حرارتی و سوخت بوده. در بسیاری از جاهایی که لزوماً دسترسی مستقیمی به چوب نداشتن و از گاوها میتونستن این استفاده رو بکنن که برای بحث گرمایش باشه. بحث دیگه‌ای که در مورد اهمیت گاو مطرح هست امنیت غذایی و اقتصادیه. شما وقتی که یک گله از گاو دارید در واقع یک بانک زنده رو دارید. این امکان رو فراهم می‌کرده که برای مبادله، مهریه، پرداخت جریمه یا مالیات مورد استفاده قرار بگیره. تو جوامع کوچنشین و یا نیمه یک جانشین گاو ضامن بقا در دوران خوشسالی و کمبود محصول بوده. مطلب دیگه در مورد گاو دگرگونی فرهنگی و اجتماعی بوده که از پس اهلی شدن گاو به وجود اومده. اهلی سازی گاو باعث شکلگیری تقویم‌های فصلی، آیین‌های قربانی و جایگاه مقدس گاو در اسطوره‌ها میشه، به ویژه در میان سومریان، مصریان و هندوها. گسترش دامداری به ویژه با تمرکز بر روی گاو باعث افزایش جمعیت و پیچیدگی اجتماعی فراوانی میشه. اما این مطلب که علیسازی گاو چه ارتباطی با تقویم‌های فصلی داشته در دوران نوسنگی و آغاز کشاورزی خودش مسئله قابل تأملیه. به این خاطر که کسی که دامداری می‌کرده و گاو رو پرورش می‌داده، باید چرخه‌های زیستی این حیوان رو در نظر می‌گرفته. مثلا چرخه زاداوریش. گاو معمولا یک بار در سال و در فصل خاصی اغلب توی بهار زایمان میکنه. دوره شیردهی گاو محدوده و تنها چند ماه پس از زایمان هستش و چرای گاو هم بستگی به کیفیت و کمیت مرتع در فصلهای بسیار مشخصی از سال داره که میزان علوفه در فصلهای مختلف تغییر میکرده و اون دامپرور میبایست اینا رو از قبل براش برنامه ریزی میکرده. مثلا باید برنامه ریزی میکرده که چه زمانی گاو رو میتونه جابجا بکنه، چه زمانی گوساله ها رو باید از شیر بگیره، چه زمانی برای چرای گاو مناسبه و برای این چرا باید به کجاها حرکت بکنه. مسئله دیگه‌ای که در مورد همین ارتباط تقویم‌های سالیانه و گاو وجود داره، پیوندش با کشاورزی هستش. ما می‌دونیم که جوامعی که در دوران نوسنگی بودند، صرفاً دامپرور نبودند، بلکه ترکیبی از دامپروری و کشاورزی بودند و گفتیم که گاو در شخم زدن نقش کلیدی داشته. پس مجدداً باید آغاز فصل رو با این حیوان هماهنگ می‌کردن، چرخه برداشت غلات رو با دوره‌های اوج تولید شیر و گوشت تازه همزمان می‌شد تا بهره‌وری تغذیه‌ای بیشتری حاصل بشه و همه اینها یک تقویم‌های ساده فصلی رو ایجاد می‌کرد. در مرحله بعدی برای هماهنگی دقیق‌تر چرخه گاوداری و کشاورزی، مردم به مشاهده دقیق حرکات خورشید و ماه و ستارگان روی آوردند و برخی از ستارگان مثلا به عنوان نشانه آغاز فصل خاص چرا یا کش شناخته شدند. شواهدی رو در میان رودان و مصر از این الگوها و بخشی از این نظام محاسبه سال خورشیدی رو میتونیم مشاهده بکنیم. در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی صورت‌های فلکی مرتبط با گاو مثل صورت فلکی ثور در تقویم‌های کشاورزی و دامپروری اهمیت بسیار ویژه‌ای داشتند. آیین‌های قربانی گاو هم در آغاز فصل کش یا پایان فصل برداشت هم بخشی از همین سنت بودند. به عبارت دیگه در قسمت قربانی ما اگر یک بازگشت به اپیزودهای قبلی بزنیم، افراد نیاز داشتن تا با رشوه دادن به خدایان محصولات خودشون رو تضمین بکنن. تا قبل از اون انسان‌ها در گروه‌های شکارورز گردآورنده زندگی می‌کردند، متحرک بودند و به زمین وصل نبودند. از زمانی که به زمین وصل شدن، ناچار بودن که یک سری پیشبینی‌های خیلی دقیقی رو انجام بدن برای اینکه محصولشون خوب عمل بیاد. و یکی از مهمترین فاکتورها در به عمل اومدن محصول خوب بحث باران بوده. و یکی از پرارزش‌ترین دارایی‌های فرد در بازه زمانی 8-9 هزار سال پیش گاو بوده و قربانی گاو میتونسته یک قربانی بسیار حد اعلایی محسوب بشه. علی‌سازی گاو خیلی زود پای این حیوان رو از طویله به معبد و آیین‌های مذهبی باز کرد، به خاطر اینکه در جوامع پیش از تاریخی گاو به دلیل نقش حیاتی که تو معیشت داشته به نماد فراوانی، باروری و قدرت تبدیل میشه. یکی از زمینه‌های مذهبی قربانی گاو رو ما میتونیم در آغاز ورود به عصر نوسنگی شاهدش باشیم. قربانی کردن گاو، همینطور که اشاره کردیم، نشونه بزرگترین بخشش و فداکاری برای خدایان یا نیاکان بوده. بنابراین در فرهنگ‌های اولیه این عمل قربانی به نوعی بازگرداندن بخشی از نعمت به منشأ الهی اون محسوب می‌شده. اما اینکه ما چه شواهدی رو داریم از این قربانی‌ها و از این اهمیت گاو در بافت‌های باستانشناسی و تاریخی، به عنوان مثال ما می‌تونیم به زاگرس خودمون و همچنین هلال حاصلخیزی اشاره بکنیم. ما تو معبدهایی مثل گنجدره، چقاگلان، بقایای جمجمه و شاخ گاو و در کانون خونه‌ها و یا در محل‌های آیینی پیدا می‌کنیم که به نظر می‌رسه بخشی از مراسم قربانی یا نمادپردازی بوده. در محوطه‌ای که همین چند سال پیش کاوش شد در بهبهان به نام چگاسفلا توسط دوست و همکار خوبم آقای دکتر عباس مقدم، ما یک نیایشگاهی رو داریم که در آن به فراوانی گاوها قربانی شدن و این نیایشگاه مربوط به هولوش 6500 تا 7000 سال پیشه و کاملا حاکی از اهمیت گاو در نزد این اجتماعات انسانی بوده. این سنت قربانی کردن گاو احتمالاً ریشه در باور به روح حیوان و احترام به منبع زندگی بوده. ما در بیرون از زاگرس هم در آناتولی ترکیه توی محوطه نوسنگی معروف چاتالهیوک که مربوط به 9000 تا 8000 سال پیش میشه، دیوارهای خونه ها رو داریم که با شاخ و جمجمه گاو تزئین شده بودن. احتمالاً باستانشناسا فکر میکنن که دلیلش حفاظت، باروری و یادبود مراسم قربانی بوده. ما تو مصر باستان هم نشانه های اهمیت گاو رو میبینیم. گاو آپیس مقدس شمرده میشد و آیین‌های مهم قربانی برای این گاو در نظر گرفته میشد که با تشریفات خاصی دفن میشده. توی میان رودان در سومر در جشن سال نو گاو قربانی میشد تا برکت و نظم کیهانی حفظ بشه و توی هند باستان هم قبل از اینکه گاو تقدس پیدا بکنه در هندویسم در متون ودایی اشاره به قربانی گاو در آیین‌های سوما به فراوانی دیده میشه. اما اینکه چرا گاو رو قربانی میکردن، یعنی با قربانی گاو طلب چه چیزی رو انجام میدادند، خودش موارد متعددی رو شامل میشه، مثل درخواست باران و باروری زمین، همون پیوندی که نقش گاو در کشاورزی داشته، حفظ پیمانها و اتحادهای قبیله‌ای، قربانی کردن گاو در مراسمها و جشنها، یادبود و احترام به نیاکان، گوشت قربانی که در میان اعضا تقسیم می شده، دفع بلا و پاکسازی به ویژه با استفاده از خون گاو به عنوان عنصر تطهیر، و همچنین ما در سنن زرتشتی خودمون به کرات به این اشاره شده که از ادرار گاو برای تطهیر و پاک کردن استفاده می شده. یعنی با توجه به اینکه المانهای اصلی طبیعت می بایست همیشه حفظ می شدند و از اون نجاسات در امان می موندن، زمانی که شخصی دستش مثلا به یک مردهی می خورد که از منظر نگاه زرتشتیان نجس محسوب می شه، دستش رو با آب نمی شسته، چون اون وقت یکی دیگه از عناصر طبیعت رو آلوده می کرده. دستش رو باید با ادرار گاو می شسته. و این گاوهایی که از ادرارشون استفاده می شده گاوهایی که در طویله قرار داشتن نبودن. یک سری گاو خاص در منطقه خاص صرفاً برای این کار نگهداری می شدن، ادرارشون رو در ظرفهایی ذخیره می کردن و در مراسم آیینی و برای تطهیر دستها ازش استفاده می کردن. ما توی کتیبه ها و حتی در نقاشی های پیش از تاریخی هم شواهد زیادی رو داریم که نشون میده که دارن از ادرار گاو برای این تطهیر استفاده می کنن. در یک سری از فرهنگ‌های نوسنگی و باستانی هم همینطور که اشاره شد صورت فلکی ثور با فصل‌های کشاورزی و آیین‌های قربانی ارتباط تنگاتنگی داشته. قربانی گاو بعضی وقتا نمادین هم بوده، مثلا با نقش برجسته یا مجسمه، به ویژه در مناطقی که نگهداری گاو واقعاً سخت بوده. اما یکی از پیامدهای اهلی‌سازی گاو به ویژه در دوران نوسنگی و یکجانشینی تقسیم کار جنسیتی به ویژه در نقش اقتصادی و اجتماعی زنان بوده. این تغییرات هم مثبت بودن و هم در برخی زمینه‌ها باعث کاهش قدرت اجتماعی زنان شدن. ما می‌دونیم که پیش از اهلی‌سازی گاو اقتصاد جوامع شکارورز گردآورنده صرفاً از طریق جمع‌آوری و شکار حیوانات و تحرک مدام رخ می‌داده. در جوامع شکارورز گردآورنده سهم زنان تو تأمین غذا که شامل گردآوری گیاهان خوراکی، شکارهای کوچک و در خیلی از موارد شکار همپای با مردان بوده، سهم بسیار بالایی بوده. حتی در برخی از گروه‌های شکارورز گردآورنده بیش از 50% از کالری مصرفی رو زنان تهیه می کردن. این نقش مستمر در تعیین معیشت باعث می شدش که زنان در تصمیم گیری هم پا به پای مردها نقش بازی بکنن. بنابراین هم در تولید غذا نقش داشتن، هم در روابط اجتماعی. اما اتفاقی که می افته با آغاز اهلی سازی گاو و گسترش دامپروری، کمی محور تولید جابجا میشه. با ورود دامداری به ویژه پرورش گاو برای گوشت، شیر و نیروی کار، حوزه اصلی تولید به سمت مردها منتقل میشه، چون کارهای مرتبط با چراندن و شخم زدن معمولا به عنوان کارهای مردانه سازماندهی شدن. این جابجایی باعث شد که کنترل منابع اصلی غذایی و دارایی، یعنی همون گله ها، بیشتر در دست مردان قرار بگیره. این باعث شد که نقش زنان در تولید غذا تغییر پیدا بکنه. زنان کماکان در محصولات دامی مثل فراوری شیر به ماست و پنیر و کره نقش مهمی داشتن. اما مسئله اینجا بود که شیری که داره گاو تولید میکنه به حدی هستش که میتونه مازادش برای تغذیه کودکان انسان هم استفاده بشه. قبلا شیر بز و گوسفند وارد رژیم غذایی ما شده بود، ولی همونطور که اشاره کردم میزانش به حدی نبود که بیش از فرزندان یا فرزندان خود این بز و گوسفند باشه. اما با اهلی سازی گاو ما یک منبع شیر بسیار بزرگتری رو باهاش مواجه هستیم. در زمان شکارچی گردآورنده ها، زمانی که مادر زایمان میکرد تا زمانی که بچه رو شیر میداد یه چیز هولوش 3 تا 4 سال طول میکشید و همین شیر دادن باعث میشد که حاملگی مجدد صورت نگیره. اما زمانی که گاو میاد اهلی میشه و مازاد شیر فراوانی رو تولید میکنه، فواصل شیردهی از جانب مادر به شدت افت پیدا میکنه و بعد به همون میزان بارداری های متعدد میتونه رخ بده. یادمون باشه دقیقاً زمانی که یک بچه شیرخوار به مادرش وصل هست، همون زمانی هستش که مادر کمترین نقش معیشتی رو توی دسته خودش داره بازی میکنه و این نقش کمینه معیشتی هر سال داره تکرار میشه. به نوعی این شیره به شیره بچه دار شدن ماحصل مازاد شیری هستش که گاو فراهم کرده و به نوعی انگار اهلی سازی گاو زنان رو داره به داخل خونه هل میده و صرفاً داره نقششون رو تقلیل میده به دستگاه های تولید مثلی و اینکه فقط زایمان داشته باشه. در کنار این که زنان مجبور بودند هر سال فرزندآوری بکنند و از نقش معیشتی بیرون از خانهشون دور بشن، در کنار اون تغییراتی هم در ساختار اجتماعی و قدرت رخ میده و اون بحث مالکیت هست. مالکیت دام به ویژه گاو به عنوان یک سرمایه اساسی در بسیاری از جوامع به نام مردها یا در عرف دارایی مرد ثبت شد. ارث و مهریه اغلب بر مبنای تعداد گاو تعیین می‌شد و به همین خاطر مردان به محور مبادله اقتصادی تبدیل شدند. این روند تو دراز مدت باعث شد که تمرکز قدرت و ثروت در دست مردان بیشتر بشه و تضعیف نسبی جایگاه سیاسی و آیینی زنان را به همراه داشته باشه. البته نباید فراموش بکنیم که در این زمینه تفاوت‌های منطقه‌ای زیادی رو هم شاهد هستیم. در برخی جوامع شبان کشاورز زنان کماکان نقش پررنگی در مدیریت دام داشتند. در برخی از مناطق آفریقایی و آسیای مرکزی حتی امروز هم دامداری گاو بخش مهمی از اقتصاد خانوادگی زنان هستش. بنابراین تأثیر اهلی سازی گاو بر نقش زنان در همه جای دنیا یکسان و خطی نبوده، اما در مورد جغرافیایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، یعنی جنوب غرب آسیا، این مسئله بسیار بسیار پررنگ بوده. یعنی مالکیتی که مردها بر گاو داشتند شیر فراوانی که گاو تولید کرد، خیش و شخم عمیقی که وابسته به گاو بود، به ویژه گاو نر، و کنترل گاو نر نیازمند عضلات قدرتمند یک مرد با تستوسترون زیاد بود و از عهده بسیاری از زنان خارج بود. همه اینا دست به دست هم داد تا روابط یکسان و برابر زن و مرد در دوران شکارورز گردآوری به یک رابطه کاملا یک طرفه برای مردها در بیرون و زنان در درون خانه تبدیل بشه. بنابراین اهلی سازی گاو باعث شد که بخش بزرگی از تولید غذا و مالکیت اقتصادی به حوزه فعالیت مردان منتقل بشه. زنان با حفظ تخصص در فراوری محصولات دامی همچنان نقش مهمی تو اقتصاد معیشتی داشتن، اما یک سری کارها و یک سری رفتارها زنانه و مردانه شد، به این خاطر که تمرکز مالکیت گله و سرمایه چرخید به سمت مردها و در بسیاری از جوامع این آغاز روند نابرابری جنسیتی ساختاری بود که در دوران تاریخی، یعنی چندین هزار بعدتر از اون، کاملا تثبیت شد و ما شاهد حکومت‌هایی بودیم در جنوب غرب آسیا که یک چرخشی رو از الهه‌ها به اله‌ها انجام دادن. یعنی خدایان زن آرام آرام تبدیل شدن به خدایان مرد و این دلیل اصلیش در این بود که مردها دارای نقش معیشتی پررنگ تری شدن. شمنهایی که در دوران شکارورز گردآوری میتونستن هم زن باشن و هم مرد باشن تبدیل شدن به مردها در شکل کاهنهایی به نام مردها و قدرت رو در قبضه خودشون گرفتند. یک همکاری و همبستگی تنگاتنگی رو ما بین کاهن‌های اولیه در آغاز نوسنگی حول و حوش 19000 سال پیش با رؤسای قبایل داریم می‌بینیم. یادمون باشه که دسته‌های شکارورز گردآورنده دسته‌های کوچکی حول و حوش 20 تا 50 نفر بودند، اما در آغاز کشاورزی و دامپروری این دسته‌ها به جهت مازاد محصول فراوان و یک جانشینی تعدادشون به چند صد نفر و چند هزار نفر افزایش پیدا میکنه و حالا ما شاهد به وجود اومدن قبیله ها هستیم. قبیله هایی که از سرهم شدن یک سری از دسته ها دارن پدیدار میشن. بنابراین توی این قبیله ها ما شاهد مناصبی هستیم به عنوان رؤسای قبایل. قبلا دسته ها هم رئیس داشتن، اما این رؤسای دسته ها شغل تمام وقتی نبود و خیلی هم شغلش ضمانت بودن نداشت، یعنی با چند اشتباه میتونستن رئیس رو برکنار کنن، ضمن اینکه بسیاری از تصمیم هایی رو هم که در آن زمان میگرفتن به صورت گروهی و با مشورت با همه اعضای دسته میگرفتن، چون دسته تعداد محدودی بود. اما در قبیله ها این بحث مشورتی نمیتونست انجام بشه چون تعداد خیلی زیاده، پس افراد میپذیرفتن که یک نفر رئیس قبیله باشه. اما نکته کلیدی اینجاست که چرا یک نفر باید رئیس قبیله باشه؟ اون یک نفر چه ویژگی داره؟ یا کدام مقام داره ریاست اون رو تعیین میکنه و بهش اعتبار میده؟ اون مقام یک کاهنه که خودش اجدادش شمنهای پاره وقت بودن و الان تبدیل شده به یک کاهن تمام وقت. اینکه یک رئیس قبیله یا یک کاهن قبلا پاره وقت بودن و الان میتونن تمام وقت این شغل رو داشته باشن فقط و فقط به خاطر بحث اضافه محصوله، یعنی انقدر اون جامعه داره تولید غذای اضافه میکنه که از اضافه های این غذا میتونه شکم رئیس قبیله و کاهن رو هم سیر بکنه. البته در قبالش کاهن قرار هست که یک سری سرویس هایی رو به اون اعضای قبیله ارائه بکنه، مثلا اینکه براشون طلب باران زیاد بکنه، محصول فراوان بکنه، که این رو هم در شکل قربانی ها داره انجام میده. از یک طرف دیگه کاهن یک نقش بسیار پررنگی داره و اون مشروعیت بخشی به جایگاه رئیس قبیله است و این رئیس قبیله هم در قبال مشروعیتی که از طرف کاهن دریافت می‌کرده به معبد اون یا به جایگاهی که اون داشته هم به شدت می‌رسیده و اینها همه زمینه ساز پدیده‌ای هستش که ما در اپیزود بعدی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و آن آغاز نابرابری‌ها و پیدایش مالکیت هاست.